السلام عليكم يا أهل بيت المسلم ومن رأى الصلاة مختلف الملائكة ومهبت الياه ومعدن الرحمة وقضان العين ومنتهى الحلم وسول الكرم تقدیم محضرشون علواتی محمد صلی اللہ ما در محضر اولیاء خدا و ائمه خدا علیه السلام خودمون رو میابیم و مفتخر به عرض ادب و عرض سلام به محضرشون هستیم و با صفات و خصوصیات و خصلت ها و ویژگی های این الگوها آشنا میشیم. یکی از ویژگی های این بزرگان این است که خضان علم و خضان العلم خزائن علم، یعنی اگر در عالم علمی مطرح میشه از خزانه برداشت میشه مطرح میشه. و خب علم و مال فرقش همین است که علم و دانش با مصرف کردن اضافه میشه، ولی مسائل مادی از بین میره. ولی به هر حال برای خرج یک مخزنی خلق شده است. هر وزیگان متعال در قرآن فرموده و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. ما تمام موجوداتی رو که در عالم آفریدیم یه نقطه پیش خودمون داریم، اصلش پیش ما و مراحل پایینش، عکسش، نقطه بدلش، فیلمش، مرحله ای از وجود ناظرش هست که در این عالم میاد. معلوم میشه تمام موجودات در یک مرحله، در یک ذره، در یک وعایی قبل از آنی که خلقت مادی پیدا بکنن وجود دارن. حالا اون مرحله رو ملکوت بگوییم که هر موجودی یک بُعد ملکوتی داره و در مورد حضرت ابراهیم هم و کذلک نوری ابراهیم هم ملکوت از سماوات ولی یکون من المقنین. ما ملکوت آسمان ها رو به حضرت ابراهیم ارائه کردیم تا از موقنین باشه. علم یقینی اون علم شهودی که دیگه آدم از کسی نمیشنویم، با واسطه عکس نمیبینیم، خود اشیاء رو میگه. ما چشم ابراهیم رو باز کردیم و حقایق اشیاء رو که ملکوت اسمش هست و او هم نمایم. تصادفی نیست، بلکه از پیش مشخص شده، برنامه ریزی شده و پیش بینی شده تا دامنه قیامت موجودات چگونه وجود پیدا کنند. به این طرحی که در این عالم هست، اجرایش در این عالم واقع میشه، این طرح شاید همون مخازن باشه، خزائن باشه. احتمالاً ائمه علیهم السلام هم خزانه دارند و هم خود خزانه مخزنه، یعنی وجود شریفشون منشأ وجود عالمه. هر چه که در این عالم واقع میشه از یک مرحله وجود حضرات ائمه علیهم السلام برداشت میشه.
منکرم
که ما بهش علم میگوییم با منکرم که در خدا و در پیغمبر است و در امامان است و در کسانی است که علم لدنی دارند، علم آموزشی و کسبی نیست، بلکه علمی است که بهشون داده شده است. مثل زهرا سلام الله علیها که علم لدنی داره، سلمان علم داره، علم بحرمه چیز داره، و با این وضعی که ماها علمی آموزی تفاوت داره. اون علم علمی رو که ما با اون علم سر و کار داریم و با جهالت، با بدی، با ناسامانی و با هر تستی هم می سازه، در این که هر علم داره، دانش داره، در این حال آلودگی هم داره، این علم علمیست که با مغز ما سر و کار داره، با ذهن ما سر و کار داره، با حافظه ما سر و کار داره. این علم در یک قسمتی از وجود ما انباشته میشه و ما یک مرحله ای از وجودمون اتاق بایگانی و انبار معلومات و برای هر شیئی که در عالم دیده ایم یا شنیده ایم یا تحقیق کرده ایم، کشف کرده ایم، برای هر یک از اینها در درون خودمون پرونده ای داریم که با بهانه هایی که پیش میاد مراجعه به اون پرونده میکنیم و معلومات خودمون رو تجدید نظر میکنیم، بازسازی میکنیم، بازشناسی میکنیم و استفاده مجدد ازش خواهیم داشت. این امی رو که نصیب بشر شده است، محققین ما، دانشمندان ما، اهل تجربه ما و این ارباب تخصص های ما، همه و همه علمشون علمیست که در بخشی از وجودشون نهفته است، فراموشی براشون پیش میاد. اگه بیماری آرز بشه، بعضی از بیماری ها اونها رو گرفتار نقصان در علمشون میکنه. نگاهی هم با یک تصادفی، با یک آرزه ای به بخشی از مرض آسیب میخورد و تمام اندوخته های علمی از دستشون میگه. از آن به پرسید که فلان فرمون چگونه حل میشه، چگونه پیاده میشه، هیچ نمیدانه. فلان مسئله ریاضی حل سگیره، هیچ نمیدانه. این علم علمیست که بشر با این علم آشنا و ما اوتیتون مند علم الا قلیلا، چیزی کمی هم زیرش آمده، چون این نوع علم زمان میبره، انسان عمرش محدوده، همه زمانها رو در زمان محدود که نمیشه خلاصه کرد. تجارب گذشتگان تا حدی به ما رسیده است، مقداری هم خودمون کشف کردیم، اضافه کردیم به معلومات گذشتگانی که در کتاب ها نوشته شده بوده و در اثر خواندن کتاب یا گفتن استاد تو ذهن ما جا گرفته و ما هم انبار داریم. اگر توفیق پیدا بکنیم اون چرا که در انبار خودمون داریم، در بایگانی خودمون داریم، به دیگران هم مزایقه نخواهیم داشت و اونا میدیم. این یک نوع علم. یک نوع علم هم هست که قرآن یه نشانه های از اون علم رو میده. اون علم این قدرته، با قدرت و توانایی انتقاد نداره. الان دانشمندان ما بسیاری از چیزها رو میدانند ولی نمیتوانند، نمیتوانند یا ابزارش رو ندارند و یا اینکه از شرط توان وجودی خودشون ناقصه. خیلی از مسائل رو پیش‌بینی میکنند، حدس میزنند، آرزو میکنند و مقدماتش رو فراهم میکنند، اما در مقام عمل در اجرایش گرفتار مانع میشن یا ابزار از دستشون میره. علمی رو که با ذهن انسان سر و کار داره، با مغز انسان سر و کار داره و در زمان باید گیر انسان بیاد، با امواج باید گیر انسان بیاد، یا باید انسان مطالعه کنه یا بشنود تا اینکه
دارای اون علم بشه، این علم با قدرت همیشه همگام نیست. گاهی دانش هست ولی قدرت نیست. یک علمی رو قرآن به ما ارائه میکنه در ارتباط با زندگی سلیمان، حکومت سلیمان پیغمبر، نفوذ سلیمان بر عالم. این مطالبی است که سوژه های ابنی باید دانشمندان ما برن دنبالش و تحقیق بکنن و ببینن که آیا میشود به اون مسائل رسید یا نه. یکی از خصوصیاتی که سلیمان پیغمبر دارد این است که زبان حیوانات رو میداند، با مورچه سخن میگوید. قبل از آنکه ما مسائل مورچه رو از زبان مکلین و دیگران بفهمیم، قرآن یه نشانه هایی داده که حضرت سلیمان با مورچه سخن گفته. قالت نملتون، یک مورچه ای به بچه های خودش، به گروه خودش گفت که ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، برید تو خانه های خودتون، تو لانه های خودتون، زیر پای لشکریان سلیمان و خود سلیمان بنشینید. بعد هم سلیمان این رو احضار کرده و بهش گفته که مگه نمیدونی من به کسی ظلم نمی کنم، چرا همچی رو گفت. اجمالا مکالمه مورچه رو با یک دیگر، مکالمه سلیمان رو با مورچه، قرآن بیان میکنه. از جمله مسائلی که در قرآن هست این است که سلیمان در یک بار عامی که به همه موجودات داده بود و بنا بود در محضر سلیمان باشن، در این بار عام این پیامبر بالا مقام یه نگاهی کردی که از پرندگان رو ندید به نام هدهد و سراغ گرفت که مالی لا ارل هدهد، چرا هدهد نیومده پیش ما، چرا در این جمع اون اعلان حضور نکرده، و تهدید کرد که اگر بیاد من کیفرش میکنم، چرا از قافله مثلا عقب مونده است به تعبیر ما. وقتی هدهد با تأخیر آمد و گزارشی رو از یک مملکتی، از یک دیاری، از یک کشوری با یک حاکمی که اون حاکم بانوست، خانومی بر مسند حکومت اون مملکت نشسته، ولی اونها متاسفانه مشرکند، خدای را نمی پرستند، گزارش یه همچه جایی رو به حضرت سلیمان داد و سلیمان پیغمبر اظهار علاقه کرد که اون حاکم رو، اون حکمران اون منطقه رو بیارن پیشش ببینه که وضعشون چجوریه، چرا شرک به خدا دارن. وقتی اظهار علاقه کرد ملاقاتی با اون حاکم داشته باشه، با اون خانمی که حکومت میراند صحبتی بکنه، علت شرکشون رو واقف بشه، دارد بر این که قال افریتون من الجن، افریتی از جن گفت که انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، من قبل از آنی که جلسه شما تمام بشه حاضرم اون حکمران رو با بساطش پیش شما حاضر کنم. اما سلیمان دوست دارد خیلی زودتر از این که جلسه تمام بشه با او ملاقاتی داشته باشه و از اوضاع او با خبر بشه. قرآن می فرماید قال الذي عنده علم من الكتاب، یک کسی که یک علمی از کتاب داشت، او گفت انا آتی که بهی قبل ان تقوم من، قبل ان یرتد الیک طرفک، گفت قبل از آنی که شما چشم به هم بزنید من او رو پیش شما حاضر می کنم. قبل از چشم به هم زدن یعنی چی؟ یعنی تا اراده کنم میشه دیگه، مثلا زمان بر نمیداره که، ابزار نمیخواد که، اراده من همان و حضور اون حکمران همان، گفت من اراده میکنم بیاد میاد دیگه، نه همین کارم شد. یعنی نه تنها حکمران را حاضر کرد، قصری که در اون قصر اون حکمران حکم میراند، با بساط سلطنتش، با ساختمانش، با قصرش، با همه دستگاهش، یک مرتبه سلیمان دید که اونجا هستن. این علم چه نوع علمی؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، یک کسی هست در زمان امام صادق علیه السلام به نام طاووس یمانی، پیرمرد 94 ساله ایه، در طول عمرش هم تشنه دانش بوده، خیلی از مکتبها را هم دیده، در مکتب مالک نشسته با دیگران سر و کله زده، ولی این علوم دانشگاهی، این علوم آموزشی ارضاش نکرده. گاهی دیدید آدم بعد از تخصصش اول آوارگی و سرگردانیش در زندگی به هر جا میرسه اقناع نمیشه، ارضا نمیشه، احساس میکنه این اونی نبوده که دنبالش میرفته. شما چند تا متخصص میشناسید که از زندگی خودش گله نداشته باشه و بگه من در عمرم کامیابم و به آرزوی خودم رسیدم؟ حق این است که دانشگاه ها هم بشر رو ارضا نمی کنه. یه دانشجو با یک دنیا آرزو قدم به محیط دانشگاه میگذاره، اما آیا وقتی از دانشگاه میخواد بره بیرون تشنگی هاش برطرف شده، به آرزوهاش رسیده یا نه؟ اول کارشه. او دنبالش چه میگشت؟ آیا به خواسته های خود رسید؟ به آرزوهای خود رسید؟ معلوم نیست رسیده باشه. ما کمتر قشری رو سراغ داریم در جامعه که شاکر باشه، راضی باشه، با نشاط باشه، افسردگی نداشته باشه، سر تا سر امید باشه، چهره او انسان رو امیدوار بکنه، گفتار او به انسان امید بده، نشاط بده. شما چند تا دکتر، چند تا استاد دارید که با دیدن او شما یک پارچه امید بشید و خود او رو یک پارچه نشاط و امید ببینید، خلع در وجودش نبینید، کمبود در وجودش نبینید، عقده در وجودش نبینید، شخصیت فروشی نبینید، نبینید که به نوعی میخواد خودش رو مطرح کنه، گویا کم داره میخواد خودش رو مطرح کنه. در یک گوشه، در یک زاویه هر کسی رو شما برخورد بکنید یک کمبودی درش میبینید. این نشون میده که ارضا نشدن. خیلی آتش‌ها، خیلی آرزوها، خیلی حسرت‌ها هنوز همراه فارغ التحصیل‌های ما هم هست. نه بعد از فارغ التحصیل شدن خودشون، نه بعد از آنی که پشت کرسی میشینن، کرسی تدریس گیر میارن، کرسی طبابت، کرسی جراحی، در جاهایی که باید یه کاری برسن به اون کار هم دست پیدا کردن، ولی آرزوها مرتب در درونشون نیش میزنه و در یه جاهای نقطه ها سر باز میکنه، حالا یا به صورت ایذا و بی‌اعتنایی به دیگران یا به صورت‌های دیگر این عقده ها خودش رو نشون میده. این آقای 94 ساله، این دانشمند 94 ساله، این فارغ التحصیل مکتب‌های مختلف و این دانشکده‌های مختلف دیده، تخصص‌های مختلف رو طی کرده، تازه به فکر افتاده که نه، من نرسیدم به اون چیزی که در درونم بوده. میاد سراغ امام صادق علیه السلام، تازه میگه من فکر میکنم اونی رو که گم کردم پیشه این بزرگوار باشه، ولی هر جایی، هر بنگاه علمی رو ما سراغ داشتیم رفتیم به دنبالش، ولی الان که عمرم به 94 سال رسیده است، به هیچ وقتم با بیکاری و بتالت نگذروندم، علت دمام دانشجو بودم، طالب علم بودم، خودم الان در یه حدی هستم که دیگران باید به سراغ من بیان، معلومات دارم ولی اونی رو که باید داشته باشم ندارم. مراجعه به امام صادق علیه السلام کرد. امام نپذیرفتند ایشون رو و گفتن که میدونی من آدمی هستم تحت تعقیبم، تحت نظر هستم، رفت آمدهای من تحت کنترله، شما رفت آمدت ممکنه برای خودت نصفه اولا، ثانیا من اوقاتم رو با عبادات تنظیم کردم، جدول زندگی من مشخصه، جایی برای شما نگذاشتم که حالا شما به من مراجعه کنید و من هم با شما صحبتی داشته باشم. خب این رد کردن دیگه. این مرد میگوید من آمدم خیلی ناراحت شدم، آمدم تو خونم نشستم، هر روز که میگذشت آتشم به امام صادق بیشتر میشد و نگرانیم از این هجران بیشتر، بالاخره تصمیم گرفتم که این مسئله رو از طریق ماورایی حل کنم. امام صادق در ظاهر که ما مراجعه کردیم به سبک شاگردان ما رو نپذیرفتن، رفتیم کنار قبل پیغمبر یه دو رکعت نماز خوندیم و حالی داشتیم. آدم اگه جدی مسئله این رو بخواد بعیده که خدا در روش باز نکنه، آدم همه درها رو زده باشه و به این نتیجه رسیده باشه تنها دری که باز میشه در خانه خدا، درهای دیگه خبر نیست. رفتیم کنار قبر پیغمبر یه دو رکعت نماز خوندیم و دل رو به خدا دادیم، گفتیم خدایا قلب جعفر ابن محمد رو بر ما مهربان بکن و از علم و اون نصیب ما بساز. این رو از خدا کنار قبر پیغمبر با اون حالی که دیگه از همه جا درمونده شدیم، این روزهای آخر عمر میخوام یه چیزی گیرمون بیاد ارضا شده از اینجا رفته باشیم، خودمون رو ناکام نبینیم. اکثریت بشر با ناکامی از این دنیا میرن، آرزوهاشون برآورده نشده از این عالم میرن. این پیرمرد به این فکر افتاده که ناکام از این عالم نره، میخواد از این دانش خودش به نتیجه ای که عمر انسان میطلبد به اون نتیجه رسیده باشه. میگه بعد از این نماز آمدیم در خانه امام صادق رو زدیم، کارگزار خانه آمد بیرون گفت کیه؟ گفتم من هستم، میخوام خدمت آقا برسم. گفتن آقا وقت نداره، ولی این بار تصمیم گرفتم که پشت در بشینم و نروم تا این کسرت بیاد درد منو ببینه. و وقتی این تصمیم رو گرفتم دیدم صدای خود حضرت بلند شد، فرمودم بیا تو. آرزو من همین بود دیگه، رفتیم تو. حضرت فرمودن چی میخوای؟ اول سوال کردن که اسم چیه؟ گفتم اسم من ابو عبدالله است. حضرت فرمودن که خدا ثابت قدمت بداره به این عبودیت خدا، اگه ابو عبدالله باشی این سمت سمت بزرگی، خدا ثابت قدمت بداره. بعد فرمودن دنبال چی هستی؟ گفتم آقا دنبال علمم. حضرت فرمودن خب سراغ مالک میرفتی؟ خب بازم میرفتی دیگه. عرض کردم نه، من راه ها رو رفتم، همه تخصص ها رو دیدم، ولی کامیاب نمیبینم خودم رو، سعادت بخت سعادتمند و خوشبخت نمی بینم خود. اینجا بود که حضرت فرمودن که تا روز علم به کثرت تعلم نیست، لیس العلم به تعلم. اون علمی که بشر رو ارضا میکنه و گم شده بشر هر این علمی نیست که تو دانشگاه ها گیر میاد. این هم لازم ابزار زندگی خدا همین را واجب کرده بر ما، طلب علم بر همه واجبه. اما اون علمی که تو دنبالش هستی به تعلم نیست. و چیه؟ العلم نورون، علم نوری که خدا قبض میکنه میاندازد در قلب کسی که دوستش داره. اون علم جاش مغز نیست، ذهن نیست، اون دل قلب رو روشن میکنه، فضای جان رو نورانی میکنه، راه رو، کلید رو و حضرت به این شاگردشون داده. در مورد خود قرآن هم ما داریم که نزل به روح الامین علا قلبک. قرآن رو نمیگه بر مغز پیغمبر خوندیم قرائت کردیم، میگه روح القدس بر قلب پیغمبر نازل کرده. معلوم میشود که یک نوع کمالیست که با همه وجود انسان سر و کار داره، نه مغز ما کامل میشه اخلاقمون ناقص میمونه، نه دست ما پنجه ما قوی میشه ولی عاطفه ما خشن میشه، نه این نیست. این علم اون علمی نیست که بشر با این علم به آرزوش برسه. لذا بشریت تکامل یافته در علم هم گرچه هنوز در دوره طفولیت علم هست بشر، هنوز به کمال علمی که نرسیده که، ولی همین مقدار علم هم برای بشر کاری نکرده. هرچی انسان پیش برود مشکلات رو بیشتر احساس میکنه، درد رو بیشتر احساس میکنه، گرفتاری هاش بیشتر میشه. اونی رو که ما در محضر امامی به عنوان زائر داریم دنبالش هستیم، یه علمیست که این طبیب روی دست روی قلب ما بگذاره و ما رو با مخزن آشنا کنه، ما رو با سرچشمه آشنا کنه. با این جرعه جرعه، با این عمر کوتاه ما به کجا میرسیم؟ چه مقدار از جهالت ما مبدل به علم میشه؟ ما باید به اقیانوس متصل بشیم، باید به مخزن متصل بشیم. لذا وقتی امام را ما به عنوان خزان علم میابیم آرام میشیم، ما به سرچشمه دست یافتیم، ما پیش کسی رفتیم که همه چی پیش اونه، برآورده شدن آرزوها با آدرسی که پیش او هست عملی هست و در غیر اونجا این مسئله عملی نیست. این یک نکته که نکته ای طالب امام، زائر امام، عاشق امام، حالا هر یک از ائمه علیهم السلام، کلهم نورون واحد، شما دستتون به دامن هر کدام از امامانتون برسه، او رو به عنوان مخزن علم یاد میکنید، به این علوم دانشگاهیتون رو تا قرین به اون علم نکنید. شما الان به همدلله در سنین جوانی هستید و در مسیر شکوفا کردن مغزتون هستید، ولی شکوفا شدن مغز منهای دل کاری برای شما صورت نخواهد داد، شما را کامیاب نخواهد کرد، شما را به آرزوهاتون نخواهد رسوند. راه دیگری، استاد دیگری میخواد، مقصد دیگری در پیش هست که اگر انسان به اون مقصد نرسه، به کام خودش نرسیده است. فوقش انسان بشود علامه دهر، انسان بشود انشتین زمان، انسان بشود ادیسونی که یادگار از خودش میگذاره. چی شد؟ بالاخره چی؟ به کجا رسیدیم ما؟ آیا وجود ما شکوفا شد؟ ما در اصل وجودمون، در جانمون، در روحمون، در اون بعد باطنی خودمون به کجا رسیدیم؟ حالا گیرم من فرمولهای زیادی هم پیش خودم دارم، در کرسی درسم که بشینم استادی هستم که رقیب در دانشگاه ها ندارم. آقای استاد، کجای جانت کامل شده؟ جز اینه که مغزت پر شده و داری خودت رو عرضه میکنی؟ خودت به کجا رسیدی؟ این که ابزار خودنماییته. خودت به کجا رسیدی؟ اگه با خودت خلوت کنی خودت چی داری؟ بله، برای ارائه به دیگران، برای جذب مشتری خیلی چیزا داری. تو یه کالایی الان داری که رقیب نداری، استاد دیگر این کالا رو نداره، اون هنر رو نداره، اون فرمول ها رو در اختیار نداره. این رو فقط خودت کشف کردی، این راز رو فقط خودت به دست آوردی. بله، این برای اینه که به دیگران عرضه کنی، این برای عرضه به دیگرانه. اما وقتی با خودت خلوت میکنی، چه به کامت رسیدی یا نه، تو خوشبخت شدی یا نه، وجودت مالامال هستی شده یا نه، یا به هر طرفت نگاه بکنی خلأ میبینی تو که همه هستی نشدی، که تو بنا بود همه هستی بشی، تو که همه هستی نیستی. که حالا یه مختصر علم گیرت آمده، دیگران از این علم محرومن، بخوای خودنمایی کنی به چه درد میخورم؟ این یک بخش از این مخزن علم که ائمه علیهم السلام هستن. اینا اصل علمن، نه علم یه قسمتی از مغزشون، نه هستن جایگاه علم، پایگاه علم، اساس علم و اون خزینه ای که همه علوم از اونجا نشأت میگیره اونجاست و اون کاری به مغز نداره. وجودشون اینجوریه، وجودشون همه حقیقته، وجودشون اصل همه عالمه. لذا ما در ارتباط با اینها یک مسیر جدیدی راه پیدا میکنیم که علم به تعلم نیست، علم نوره. این علمی که با تعلمه با ظلمت میسازه، با تقلب میسازه، با کدورت میسازه، با نفاق میسازه، با ریا میسازه، با بیشخصیتی میسازه. این علم قابل معامله است. ممکن انسان تخصصش رو در اختیار کاخنشینان قرار بده، از اونا پولهای هنگفت بگیره، اما مغزش بگه مال شما باشه، قلمم مال شما باشه، تألیفاتم مال شما باشه، تصنیفاتم مال شما باشه. نوشته های خودش رو با این بنگاه های انتشاراتی معامله میکنه. دنبال همینم بود دیگه، یه کتابی بنویسه، یه رساله‌ای بنویسه، یه انتشاراتی هم حاضر بشه از او بخره، اینم به نوا برسه. این همه ارزشش همینقدر بیش از این که به جایی نرسیده. یعنی آدم عمرش همینه. گیرم برتر از این باشه، اولو به همت داره نفرو، ولی وقتی به عالم قبر میره چقدر نور همراه خودش میبره. با این فرمولا که به درد این عالم میخور، این برای رفع مشکلات عالم طبیعت به درد میخور. در یک مقطعی از راه با ما همراه بود. علم مهندسی رو من تو قبر میخوام چه کنم؟ علم پزشکی رو من میخوام چه کنم؟ هم بدن از من گرفته شده و هم کاربرد نداره، موضوع نداره اونجا. من چی میخوام همراه خودم ببرم؟ علم کجا؟ اونی که بر اقیانوس علم نشسته و راهنمایی میکنه کجا؟ چیه؟ اینا ائمه علیهم السلام هم حضام علیه. و شما الان دارید با یک معرفت جدیدی آشنا میشید که کنار تکاپوی علمی اونجوریتون در دل شد پاشید با اینا اونس بگیرید. این آدم رو کامیاب میکنه، اون که دفعه اتش نمی کنه، اونی که دل رو آرام میکنه اینه. این همه حقیقته. مسئله دومی که در محضن بودن این بزرگواران هست، اون یه نقطه ایتن دو سه تا حدیث رو از این کتاب شرح زیارت جامعه مال مرحوم صحبت خدمت شما عرض میکنم، یه توضیح مختصری اون را هم محضرتون هدیه میکنم. مفضل یکی از شاگردان برجسته امام صادق علیه السلام نقل میکنه از امام صادق که حضرت فرمودن سلیمان وارث علم داوود بود و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وارث علم سلیمان و ما، یعنی ما اهل بیت، وارث علم جدمون پیامبر خدا هستیم. اسم مبارکش بودن. بعد فرمود ان عندنا علم تورات، پیش ما علم تورات هست، پیش ما علم انجیل هست، پیش ما دانش زبور هست و پیش ما تبیان اون چه که در الواح لوح‌هایی بر موسی نازل شده بود بیانش پیش ما. من عرض کردم و فضلم به حضرت صادق عرض کردم که ان هذا له علم، این همینا از رفت فرمودن لیسه ها راه و بله علم. پس علم چیه؟ فرمودن که ان العلم محققا دانش به علم اونیست که یحدث یوما بعد یوم ساعتا بعد ساعت، اونیست که روز به روز و ساعت به ساعت حادث میشه. این خیلی جای تأمل و دقت. حالا من چیزی که تو ذهن خودم آمده است عرض میکنم، شاید اون چیزی که تو ذهن من آمده همون عنایت الهی بوده و خراج خود شما بوده، شاید هم خود شما با ذهن با صفای خودتون به نقطه جدیدی برسید. ما بر اساس اعتقاد به حرکت جوهریه اعتقاد داریم که عالم روز به روز حادث میشه، ساعت به ساعت حادث میشه. اینجوری نیست که خداوند منان عالم رو به صورت یه خانه ساخته، بعد هم به صورت معمار کنار رفته این خانه خود به خود هست. نه، ما اعتقاد داریم که خلقت عالم مثل خاطرات ذهنی ما، تا نظر داریم، عنایت داریم، خاطره هست، تا توجهمون رو بعد می‌داریم این خاطره نیست. صورت خانه خودتون، صورت کتاب خودتون، صورت پدر خودتون، صورت عزیز خودتون تو ذهن خودتون یک آن ایجاد میکنید و تا توجهش دارید اون صورت رو دارید، تا توجهتون رو برمیدارید اون صورت هم نابود میشود. این علمی که امام میگوید علم اونیست که روز به روز حادث میشه، علم اونیست که ساعت به ساعت حادث میشه، این حکایت از این دارد که خدای منان دست اینها رو در عالم آفرینش باز کرده است. یعنی در ایجاد اینها واسطه ایجاد عالم هست. مخلوق هر خالقی معلومش هم هست. انسان هر که رو ساخت، هر که رو ایجاد کرد، معلوم خودش هم هست، علم به اونم داره. در واقع یک سخنی دارد که شهاب الدین سهروردی اسراقی شیخ شهید ما، این بزرگوار میگوید که عالم صفحه علم خدا، در این که مخلوق خدا صفحه علم خدا هم هست. یعنی هر چیزی رو که خدا ایجاد میکنه علمش به اون تعلق میگیره که ایجاد میکنه. تمام موجودات مخلوقات پروردگار عالمیانه، در اینها لا یعجب عن علمه مثقال ذره، هیچ غیبتی اشیاء از حضور پروردگار عالمیان ندارن، نه ساخته خودشه، پیش خودش هم هست. این نشون میده حضور ائمه علیهم السلام رو در جای جای عالم. این علم حادثه، یعنی در جریان آفرینش ما در متن خلقتیم، هیچی دور از چشم ما نیست در عالم آفرینش و برای ما یک انگیزه جدیدی ایجاد میکنه که ما از دوام سر سفره احسان حضرت ولیعهد امام زمان ارواح فدا هستیم، از دوام ما از خدا فیض وجود میگیریم. آنن تا آنن ما مخلوق میشیم، آنن تا آنن ما احسان میبینیم و دست حضرت هست که واسطه احسانه. پس ما علت دوام در قبضه احسان حضرت ولیعهد امام زمان ارواح فدا هستیم و ایشون علت دوام به ما علم دارن. نه این که پرونده های ما شب قدر به محضر حضرت عرضه می شود علم پیدا می کنه. الان این کلاس ما پیدا حضرته، این که ما در محضر شما توفیق داریم باشیم و جلسات متعددیست به بهانه زیارت جامعه و هم انس الهی می گیریم، این خودش احسان حضرته، علم حضرته. نه این که حادثه جدیدیه و هر حادثه آنن پا آنن از مشیت اونها می گذرد. این یک نوع برداشتیه، تلقیه، حدثیه که ما می زنیم که اینها دستشون در جریان خلقت، در زوایای خلقت بازه و نسبت ذهن ما هم اگر توفیق بخوایم باید در دست اونا باشه. اگر ترقی جدیدی بخوایم، شکوفایی در وجود بخوایم، نه مغز ما فقط شکوفا بشه، نه وجودمون به خدا به پیوندن وجود ما گسترده شود و همچون بساط هر در همه عالم منشأ خیر و برکت باشد، این وجود خیلی خیر ما که در یک گوشه ای نهفته است اگه باب بشه عالمی میشه، ما منشأ برکات در مجموعه عالم خواهیم بود که اگر فرصتی داشتیم از بعض مکاشفات بعض بزرگان چیزهایی عرض بکنیم به خدمت شما و اون وقت روشن می شود که انسان می تواند در این که بنده ضعیفی برای پروردگار عالمیان در یک گوشه‌ای هست اما گیرنده نور خدا و ارائه کننده به سراسر عالم باشه و بعض بزرگان این حقایق رو به رأی العین دریافتن و به وساطت خودشون رو بین خدا و مخلوق، بین امام زمان و مخلوق، این وساطت رو به رأی العین یافتن و گاهی هم اظهار عجز کردن و از خدا خواستن که این بار رو ما نمیتونیم تحمل بکنیم.
این یک حدیث نورانی هست و برای ما مطلب جدیدی رو از علم ائمه علیهم السلام ارائه میکنن.
یکی دو تا حدیث دیگری بود که انشاءالله باشد در یک فرصت دیگری اگر رسیدیم و اگر طالب داشتیم خارج از جلسه میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. ما بنا داریم که در کلمات زیارت جامعه خیلی متوقف نشید، یعنی بنامون بر اینه که شما ما رو به سرعت انشاءالله پیش ببرید که در پایان زیارت جامعه با سیمای کامل اماممون آشنا شده باشیم. این یه گوشش بود که اینا خزان علمن، اگر خزان علمن در مخزنشون طرح وجود ما رام دارن و مهندس وجود ما، قلب ما، روح ما، ایمان ما خود اینها هستن، در مخزنشون ما پیدا میشیم. اگر ما پیدا میشیم دوست داریم که در مورد ما خوب مهندسی بکنن، عنایتشون رو از ما دریغ ندارن و در کنار این علم اکتسابی، اون علمی که نور است و خودشون صلاح میدانن، به قلب ما هم قصد بکنن تا اینکه ما هم در زندگیمون روشن باشیم و تو روشنایی ها حرکت بکنیم، از ظلمت های درون و بیرون انشاءالله تعالی مصون و محفوظ بمانیم. خدا را به حقیقت ائمه معصومین مخازن علم از اون علم به ما هم عنایت بفرما و حق محمد و آل ما را با خورشید علم وجود نازنین امام زمان ارواح و نافذه آشنا بفرما، ملاقات حضرتش رو نصیب ما بگردان، سفر مرگ رو بر ما آسان بفرما، امام و شهیدانمون رو از ما راضی بفرما و حق محمد و آل محمد توفیق تکامل به قله کمال در این ماه عزیز به ما عنایت بفرما، انس با قرآن را به ما مرحمت بفرما، انس با مخزن قرآن سینه امام زمان رو با ما مرحمت بفرما، پروردگارا رهبر ما را، همه خدمتگزاران ما را، مرزبانان فضائل و اخلاق ما را در هر جا که هستند محافظت بفرما، کاخ ستم ستمگران رو بر سرشان ویران فرما، محرومین، مظلومین، زاغنشین ها، اینایی که زیر چکمه های ظلم و تبعیض دارن له میشن، خدایا به حقیقت این ماه عزیز نجاتشون عنایت بفرما و ما را در مسیر نجات آنان سهیم بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله. صلوات و سلام.